العالم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. رسول الله هل عدوان اجمعین علا خانه علا قوبت الا بالله علی العظیم. کتاب معاد شناسی همونطور که اسمش پیداست پیرامون مسئله معاد و حرکت انسان از عالم دنیا به طرف خداوند متعال و نشئه آخرت. اصل این کتاب مجموعی از سخنرانی مرحوم علامه تهرانی همطور که معقوم فرمودن در رمضان سال 1396 هجری قمری و در رمضان 1399 هجری قمری یه بعد بعدا به صورت درس های تدوین شده حالا حدود شاید میتونم 70 درس در مجموع بشیم. قسمت های اول کتاب تا قبل از محنت قیامت تقریبا حالت شرحی بر رساله الانسان و به دنیا و الانسان بعد از دنیا از تعلیفات علامه طباطبایی. علامه طباطبایی سه تا رساله دارن، یکی به اسم انسان قبل از دنیا، یکی انسان در دنیا، یکی انسان بعد از دنیا. الانسان قبل از دنیا شده این کتاب نیمارده چون تقریبا بحث معاد مثلا نیست، مباحث عالم ذره است و کیفیت نزول انسان از عوالم فعلا به این عالم ماده و مراحل قبل از خلقه. اما رساله از انسان به دنیا و رساله از انسان بعد از دنیا رو ایشون تقریبا این کتاب ناشناسی شرح کردن. البته خب از اصطلاحات تخصصی فلسفه عرفانی که اینا تقریبا انحراف داره تا مباحث قیامت. از مباحث قیامت به بعدش تقریبا ابتکاریه، یعنی جلد پنجم، ششم، هفتمش تا آخر اینا مباحثش مباحث دست نخورده و تازه است. باز جلد هشتم و نهم و دهمش تلفیقی از مطالب خودشون و مطالب مرحوم علامه طباطبایی. به هر حال اولین فصل کتاب که باش مواجه هستیم به عنوان حقایق و اعتباریات در واقع شرح قسمت اول رساله الانسان رو بتونیم. ای مالاً مستحضر هستیم که از دید قرآن کریم و جهان بینی قرآن هر انسانی و بلکه هر موجودی از موجودات عالم دارای یک سیر نزولی و یک سیر صعودی. یعنی قرآن کریم درباره ما تعبیر میکنه که انا الیه راجعون، ما به سوی خدا برمیگردیم. هر برگشتنی در واقع متوقف است برای اینکه آدم از اونجا آمده باشه که برگرده، ولی برگشتن برایش سر نمیکنه. قرآن نمیفرماید ما به طرف خدا میرویم، میفرماید ما به طرف خدا برمیگردیم. لذا از دید قرآن کریم همه ما از طرف خدا شروع شدیم، آمدیم، نزول کردیم و بعد دوباره طرف خدا چی میکنیم؟ صعود میکنیم. حرکت به طرف این عالم رو قرآن کریم حتیش تعبیر به نزول میکنه. لذا قرآن هر وقتی میخواد خلقت موجودات رو توضیح بفرماید با تعابیری مثل انزال، تنزیل، نزله، انزله و انزال اینها صحبت میکنه. و انزال و تنزیل هم مختص به قرآن کریم نیست که فقط قرآن انزال شده باشه، بلکه تمام موجودات عالم در دایره انزال چی هستن؟ تنزیل هستن. یعنی به تعبیر قرآن فقط ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. هیچ چیزی نیست مگر اینکه خزائنش در نزد خداوند است. هیچ چیزی یعنی چی؟ یعنی تمام ذرات عالم از انسان‌ها گرفته و حیوانات و درختان و گیاهان و پارک‌ها و معدن‌ها و موجودات مجرد، درد شما، گرسنگی شما، امید شما، همه اینها در نزد خدا خزینه‌اش هست و ما ننزله الا به قدر معلوم. خدا اینها رو به قدر و اندازه مشخص می‌فرسته پایین. پس آمدن به این دنیا همچه چی هست؟ فرو فرستادنه. یعنی این عالم میشه عالم پایین. وقتی میخواد از حرکت به طرف خدا صحبت بکنه همچه تعبیر به صعود و رفع و بالا رفتن صحبت میکنه. باید الهی از عدالتن متقید بر عمل صادق یا اطلاع که اینا میرسیم که بسیم. در هر حال از دید قرآن انسان یک مرحله قبل از دنیا داره، یک مرحله بعد از دنیا داره، یه مرحله هم در دنیا داره. یعنی خلقت انسان در دنیا به وجود نیامده که شما بگید شروعش اینجاست و میریم طرف خدا. نه، قبل از این عالم به وجود آمده، وجود فرستاده شده، آمده پایین، آمده پایین رسته به اینجا، در اینجا یک سیری داره، از اینجا دوباره حرکت میکنه و طرف خدا صعود میکنه. بحث ما اون بزن مال کجاست؟ مال مراحل بعد از این عالمه. چون اونی که کاربردی راستش رو بخواد مراحل بعد از این عالمه. قبلش رو هر اتفاقی افتاده خیلی ثمره‌ای نداره، نه که تونستنش مهم نیست، ولی مهم بودنش به مقدار مواسم معاد نیسته. حالا بر عالم زد چه اتفاقات افتاده و چه سیر پیش آمده، هرچی شده شده دیگه، فعلا ما هستیم و همین وضعیت موجود. بعد از این چی میخواد بشه و چه کار کنیم که خوب باشه و چه کار کنیم که در مسیر آیندهمون بتونیم به شکل صحیح حرکت بکنیم، اون مهمه. از اینجا بعدش ارزش داره که انسان بشناسدش و بر اساسش برنامه‌ریزی کنه و حرکت بکنه. سوره شریفه تیم که همه مستحضر هستید آیات شریفش رو، یکی از تفسیرهایی که از این سوره شده بیان همین مطلب است که انا خلقنا الانسان، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما انسان را در بهترین تقویم خلق کردیم. بهترین تقویم طبق تفسیر عده‌ای از مفسرین که ایشون هم انتخاب فرمودن، یعنی عالم چی؟ عالم بالا. خداوند همه انسان‌ها رو در بالاترین عالم به در احسن تقویم قرار کرده، خلق کرده. ثم رددناه و اسفل الساقلین، بعد همه اینها رو فرستاده به عالم اسفل الساقلین، یعنی فرستاده به پایین‌ترین عالم. وقتی پایین باشه طبعاً اسفل است دیگه، اسفل یعنی پایین‌تر. به پایین‌ترین عالم همه انسان‌ها رو فرستاده. حالا بعضی از انسان‌ها وقتی وارد اینجا میشن همینجا میمونن، بعضی هستن که از اینجا چیکار می‌کنن؟ صعود می‌کنن. نه به این معنی که یعنی معاد مال دنیاست، نه، همه معاد دارن، همه هم رجوع دارن به آخرت، ولی کم به تعبیر بعضی در آخرت هم باز تو باطن همین دنیا سیر میکنن، بعضی هستن نه، در آخرت از باطن این دنیا کنده میشن یعنی تو عوالم بعدی، چون بعدا انشاءالله خواهیم رسید اگه عمری باشه که جهنم چی هستش؟ باطن همین دنیاست و جهنم دل و درون همین عالم ماده است. یه دیگه هستن وارد این عالم ماده میشن، این عالم ماده دلبستگی پیدا میکنن، تعلق خاطر پیدا میکنن، دیگه هم ازش دل نمیکنن. اینا در آخرت هم در باطن همین دنیا سیر میکنن و لذا تعبیر میکنیم که اینا چی هستن؟ اینها در دنیا باقی مونن. یه دیگه هستن که نه، از این عالم دل میکنن، حالا یا اصلا دلبستگی پیدا نمیکنن، مثل اونایی که معصوم هستن یا بعضی از مثلا نوادر روزگار که اینها ممکن هستش که تاریکل و معصوم باشن، از اول دلبستگی پیدا نکنن، یا نه دلبستگی پیدا میکنن بعد با قدم مجاهده آهسته آهسته دلبستگی ها را خودشون جدا میکنن، رها میکنن و بعد دوباره صعود میکنن. برای آیه شریف ما خلق در انسانت یه احسن تقریم تو مردد نو اصفل سافرین الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. دو تا یه دسته هستن که دو صفت دارن، کسانی که ایمان دارن یعنی اعتقاد صحیح دارن و بر طبق این اعتقاد عمل میکنن، اینا کسایی هستن که دوباره چی میکنن؟ صعود میکنن. بله هم اجر غیر ممنون، اینا پاداش دارن که اون پاداش تمام ناشدنیست. پاداش تمام ناشدنی مال کجاست؟ مال عالم غیر از عالم دنیاست، این عالم دنیا همه چیزش زائل است و تمام شدنی هست. اینها کسانی که عمل صالح دارن و ایمان دارن میرن به عالم بالا، در اون عالم بالا اجر و پاداششون رو چی میکنن؟ دریافت میکنن. این آیه شریف مقدمه برای ورود در اصل مباحث. یه بحثی مناسب یه در حاشیه مطرح کردن، اجماع شعرتون خودون تفسیرش رو نگاه کنیم، چون ما اگه بخوام اینا تفسیر به صفحه خط به خط بخونیم که این خیلی چندین سال طول میکشه، و ما این 70 مجلس رو همت کنیم در دیمی جلسه هم بخونیم بخونم خیلی همت کرده باشیم، ولی کنم تفسیر به صفحه بخونم تک تک کلمه به کلمه بریم جلو که فهمان در این که آیا انسان از ملائکه افضل است یا افضل نیست اختلاف است بین پیشینی ها، ولی طبق مبانی مکتب تشریع مسلما انسان ها از ملائکه چی هستن؟ افضل هستن. البته وقتی میگیم افضل هستن یعنی چی؟ یعنی به حسب قابلیتشون افضل هستن، و الا انسان ها وقتی در مقام عمل برمیان و کار انجام میدن دستشون رشد میکنن و میرن از ملائکه میزنن بالا، بعدشون چون عمل صالح انجام نمیدن سقوط میکنن در درجات پایین و این از ملائکه چی میشن؟ پایین تر. ولی به حسب قابلیت چی هستن؟ افضل هستن. آیات مختلفی با این مطلب دلالت میکنه، یکی از آیات خود آیه سوره بقره است، اوایل سوره بقره که فرموده چی؟ قال رب العالمین انی جاعل فی الارض خلیفه. مسئله خلیفت الله بودن و جانشین خداوند بودن در قرآن کریم فقط برای انسان بیان شده، ملائکه رو خلیفت الله بیان نکرده. در همین آیات داره که خداوند اسماء الهی رو به ملائکه آموزش داد و بعد از ملائکه پرسید که شما این اسماء الهی بلدین یا نه، ملائکه گفتن نه بلد نیستیم، و این نشونه این هستش که یعنی اون حقایقی که خداوند به انسان یعنی به حضرت آدم تعلیم داده این حقایق موافق درک و معرفت ملائکه بوده، طبیعتا درجه حضرت آدم از ملائکه بالاتر بوده. حالا خوش بحث مفصلی است اون اسماء الهی چیا بودن و حقایق مجرده بودن و ملائکه چرا بلد نبودن امثال اینا. مسئله دیگه که خداوند در قرآن فرمود که همه ملائکه رو دستور دادن به انسان که بنا سجده بکنه. مسلما سجده نشانه پایین‌تر بودن رتبه یک موجود است از موجود دیگر و همه ملائکه به تعبیر قرآن سجده کردن. فتج و ملائکه کلهم اجمعون. اگر همه سجده کردن این نشون دهنده این هستش که یعنی انسان، حقیقت انسان از همه ملائکه چی بوده؟ برتر بوده. در روایات هم که مکررن مطلب آمده از حضرت فرستن ملائکه افضلن یا بنو آدم افضل هستن. حضرت فرمودن خداوند در ملائکه فقط عقل قرار داده، شهوت قرار نداده. اینها فقط تمایل به خیر دارن، تمایل به دنیا اصلا نداره. در دهائم فقط شهوت قرار داده، عقل قرار نداده. اما در انسان ها عقل و شهوت رو هر دو رو با هم درآمیخته. اگر عقلش بر شهوتش غالب بشه از ملائکه افضل است، و اگر شهوتش بر عقلش غالب بشه ملائکه از روی انسان افضل هستن. این نشون میده تفاوت بالقوه از جهت قابلیت انسان ها از ملائکه برتر هستن. در روایت دیگه هم باز داره داره که خداوند متعال انسان رو محراب و کعبه و باب و قبله ملائکه قرار داده، ملائکه به او سجده بکنن و همه روحانیین موجوداتی که در عالم ارواح بودن و نورانی بودن همه به انسان چی کردن؟ سجده کردن. یه روایت دیگه هم هستش که حضرت می‌فرمایند که ما اهل بیت، ما خمسه طیبه قبل از خلقت آدم در کنار عرش خداوند بودیم، تسبیح می‌گفتیم، تسبیح می‌کردیم. خداوند 2000 سال بعد آدم رو خلق کرد. دارم نه تفسیر داره لاولای کتاب به مناسبت بحثش پیش میاد. 2000 سال بعد خداوند آدم رو خلق فرمود و به خاطر اینکه آدم منشأ خلقت ما در دنیا بود، خداوند به آدم امر کرد که ملائکه به او سجده بکنن و ملائکه همه سجده کردن. و اونجا در آیه شریفه دارد که وقتی شیطان سجده نکرد، خداوند به او فرمودش که از تکبر و استکبار کردی، امکان تمام العالین، یا اینکه از برترین ها بودیم. از این آیه استفاده میشه که یک کسایی هم هستن که اینا بالاتر از آدم هستن انگاره، که اونا احتیاجی سجده بکنن. از حضرت پولید عالین کیا هستن؟ حالا مثلا عالین ما هستیم که ما از حضرت آدم چی بودیم؟ بالاتر بودیم و به حضرت آدم که سجده شد به خاطر جور به خاطر ما بود. پس به هر حال این مسئله مسلم است که ملائکه مادون حضرت آدم هستن و ملائکه اگه سجده نکنن مصداق استکبار است. گرچه یک عالینی هم هستن که اون عالین از خود مقام حضرت آدم چی باشن؟ بالاتر باشن. ولی باید دقت بشه که این که تو روایت حضرت اسم خودشون رو و امیرالمومنین علیه السلام حضرت زهرا معاصره محسنها بودن، این اختصاصی به خمسه طیبه نداره. روایات زیادی داریم که این رو توسعه میده تا 14 معصوم، بعد توسعه میده به فرزندان ائمه مثلا حضرت عباس و بقیه کسانی که از اهل بیت هستن، بعد توسعه میده به خواص شیعیان مثل ابوبکر سلمان. و این مقام انسان کامل هستش. اصلش ما اهل بیت علیهم السلام، دیگران هم در اثر تبعیت کردن از اونها میتونن در مقام من اهل بیت بشن، داخل بشن، گرچه هیچ وقت به درجات اونها به نهایتا نخواهند رسید. ولی اون قید برن بحث پیش اومد عرض. اما وارد اصل مطلب بشیم، عنوان بحثی هست حقایق و اعتباریات. ببینید ما توی فلسفه یه بحث داریم به این اصطلاح که میگن مفاهیمی که در ذهن انسان وجود داره، یه دسته مفاهیم حقیقی هستن، یه دسته مفاهیم اعتباری. مفاهیم حقیقی مفاهیمی هستن که ما در عالم خارج ما به ازا دارن، یعنی واقعا یه چیزی هست، اون چیزی که هست ادراکش و فهمش به نفس شما چی شده؟ منتقل شده. یعنی واقعا میشه گفت شما یه چیزی رو فهمیدید، یه چیزی بود که شما اون رو چیکار کردین؟ فهمیدید. به اینا میگن مفاهیم چی؟ حقیقی. یک سلسله مفاهیم داریم که اینا مفاهیم اعتباری هستن. مفاهیم اعتباری یعنی چیزهایی که در عالم خارج ما به ازایی ندارن. یعنی اینطور نیستش که در ازای اینها تو خارج چیزی باشه. اینا مفاهیمی است که ذهن ما خودش میسازه و از پیش خودش چیکار میکنه؟ خلق میکنه. ادعای این بحث این است که مفاهیم اعتباری از خصوصیات انسان است و غیر از انسان بقیه حیوانات و نباتات گیاهان مفاهیم اعتباری ندارن. حیوانات گیاهان اینا در اساس غریزه زندگی میکنن. ما حیوانات اینو دار استثناء کنیم، سر حیوانات دعوا، ولی سر گیاهان خیلی اختلاف نظری نیست که گیاهان بر اساس غریزه زندگی میکنن و اینها همینطور که نظام طبیعی ساختمان طبیعیشون هستش بر اساس همون ناخودآگاه سیرش رو انجام میدن. یک سری کنش و واکنش های در درونشون شکل میگیره، تغییر میکنن، تغییر پیدا میکنن، حرکت میکنن و رشد میکنن، نمو پیدا میکنن، میوه میدن، محصول میدن. اما انسان ها اینطور نیستن. انسان ها به اصطلاح میگن فاعل بر علم. فاعل بر علم یعنی چی؟ یعنی خود به خود کار نمیکنه. فقط حتما یه چیزی رو بفهمه، وقتی فهمید کار میکنه. بله اون که اشتباه بفهمه، ولی بالاخره باید بفهمه. یعنی ما آدم ها در همه جای کره خاکی اینطوری هستش که رفتارهامون بر اساس افکارمون به وجود میاد. اینطور نیستش که ناخودآگاه سری کارهای انجام دیم. بله یه سری کارهای ناخودآگاه هم داریم، مثلا گردش خونمون ناخودآگاه، مثلا گوارشمون ناخودآگاه است، تنفسمون این مقایش ناخودآگاه است، ولی اگر رفتارهای عمومیمون بر اساس ادراکاتمون هست. این که انسان فاعل در علم است، یعنی کاراشو وسیله علم و دانشش انجام میده، هر چیزی باید اول تصور کنه، بعد که تصور کردهش فایدهشو تشخیص بده، بعد که فایدهشو تشخیص داد اون وقت به طرفش حرکت میکنه. سبب شده که انسان ها در رفتارهاشون یک سلسله مفاهیم اعتباری غیر واقعی به وجود بیاد. این مفاهیم اعتباری غیر واقعی حالا طبق نظر مرحوم علامه طباطبایی شروعش به قول ایشون از مفهوم بایده. ایشون اعتقادشون اینه، حالا بعد ایشون اختلافاتی هست این مثلا. ایشون معتقدن اولین مفهوم غیر واقعی که ذهن آدم می‌سازه مفهوم بایده. یعنی چی؟ یعنی بچه یا شما فرض کنید مثلا فرض کنید در سنین مثلا 5 ماهگی مثلا این بچه ابتداً مثلا وقتی که گشتش میشه به شیر میدن، خب آروم میشه. اون بچه اصلا خودش نمی‌فهمه چه اتفاقاتی داره می‌افته. بعد از یه مدتی که این صحنه شیر خوردن و احساس مثلا نکیدن بهش دست میده، بعد میبینه خب احساس گرسنگی هم برطرف شد و سیر شد و آرام شد، کم کم یک رابطه بین این مکیدن و بین اون سیر شدن تو ذهنش میشه به وجود میاد. احساس میکنه که هر وقت این حالت شیر خوردن به وجود میاد گرسنگی هم چی میشه؟ برطرف میشه. اینا تو ذهنش برام دیگه چیزن گره میخوان پیوند برقرار میشه. بعد از یه مدتی چون طالب این هستش که این گرسنگی رو برطرف بکنه، خداوند این نعمت رو بهش داده که دستگاه ذهن او یه مفهومی درست کنه به اسم مفهوم باید. یعنی ناخودآگاه در درونش یه مفهوم باید درست میشه. این مفهوم باید سبب میشه که یه قضیه تو ذهنش درست بشه که باید شیر بخورم یا باید اون خوردنی رو چه بخورم. وقتی مفهوم باید درست شد، مفهوم باید سبب میشه که انسان رو ول بده به طرف کار. ما تا بایدی بودن یه چیزی رو احساس نکنیم به طرفش حرکت نمی‌کنیم. حالا سوال اینجاست، مفهوم باید تو عالم خارج وجود دارد یا وجود ندارد؟ یه سوال اساسی. ما تو عالم خارج قضا داریم. قضا یک امر واقعی است. میگیم قضا یک چی است؟ حقیقت. گرسنگی یک امر چی است؟ واقعی است. حرکت یک امر چی است؟ واقعی است. ولی آیا باید هم تو خارج داریم؟ یعنی علاوه بر من گرسنه و گرسنگی من و قضای من و حرکت من و خوردن من یه چیزی هم هست به اسم باید. حکما میگن ما هرکی گشتیم بالا پایین کردیم چیزی به اسم باید تو عالم خارج پیدا نمیشه. یعنی ذهن ما وقتی مفهوم قضا رو تصور میکنه از خارج عکس برداری میکنه، یه حقیقتی هست میفهمه. گرسنگی رو که میفهمه واقعا یه حقیقتی هست میفهمه. حرکت رو درک میکنه یه چیزی هست میفهمه. اما مفهوم باید مفهوم فهمیدنی نیست. مفهوم باید مفهوم ساختنی هست. میگن ذهن انسان میاد مفهوم باید رو خلق میکنه یا به اصطلاح حکماش رو میکنه اعتبار میکنه. خودش یک مفهوم به اسم مفهوم باید میسازه. به وسیله این مفهوم باید چیکار میکنه؟ کارهای ارادی افعال و رفتار خودش رو شکل میده. اینو به قول علامه طباطبایی اولین مفهوم اعتباری است که ذهن ما میسازه. برکت این مفهوم اعتباری حرکت میکنه به طرف چی؟ اون کاری که میخواد حرکت میکنه. بعد از اینجا دیگه امور اعتباری چی میشن؟ شروع میشن دیگه. چند یه خیلی بزرگتر میشه. بعد از چیگار خب هی میگه باید پیش من باشه، باید من استفاده بکنم. چند برای خود اعتبار ملکیت میکنم. میگه این ملک چی هست؟ این ملک من هست. الان بنده که میگم این کتاب ملک شماست، هر کدوم از شما مثلا لباستون خودکارتون ملک شماست، آیا واقعا یک کتابی هست و یک منی هست یک ملکیتی؟ نه، ملکیت تو عالم خارج وجودیشه نداره. ما ملکیت را فرض کردیم. ذهنمون یک مفهوم به اسم مفهوم ملکیت ساخته. حالا اونجا بحث دارم که چجوری ذهن ما این کارا رو میکنه. ولی مسلماً مفهوم ملکیت مفهوم ساختگیست. مفهوم حقیقی چیه؟ ملکیت ها ساخته میشه، بعد من میشم مالک، این کتاب میشه مملوک، بعد ملکیت ها که زیاد میشه، بعد چی میشه؟ بعد دعوا پیش میاد تو جامعه، چون هر کس میخواد مالک باشه دیگه. وقتی دعوا پیش میاد مجبورم من که دعوا رو حل بکنم چیکار کنم؟ یه رئیس تعیین بکنن، بعد یک عنوانی درست میشه به عنوان چی؟ ریاست. ریاست خودش یک عنوان چی است؟ اعتباری. این آقایی که مثلا فرض کنیم تا دیروز رئیس جمهور نبود، رئیس مجلس نبود، امروز که مثلا فرض کنیم نصبش کردن یا رأی دادن بهش شد رئیس جمهور یا رئیس مجلس، یه اتفاق واقعی افتاد تو عالم؟ یعنی یه تغییری در این آقا ایجاد شد؟ نه، هیچ تغییری ایجاد نشد. وقتی همه رأی دادن به ریاست این آقا، معنیش نیستش که یعنی همه توافق کردن به اسم این آقا دادن رئیس، بعد شکار کنن، پوش بکنن. هیچ اتفاق واقعی هم تو عالم چه؟ نیفتاده. یه قرارداد است. مثل بقیه چی؟ قرارداد. پس ریاست میشه یک مفهوم اعتباری چی؟ جدید. وقتی رئیس درست شد، بعد رئیس که چیکار میکنه؟ قانون جزم میکنن. میگه از فردا همه باید این کار را بکنن. هر کس این کار را نکرد باید زندانی بشود. این کار واجب است، این کار حرام است. خب واجب و حرام و مکروه و مستحب و نهایش مفاهیم چی هستن؟ اعتباری هستن. میگه فلان کسا یک معامله باش جائز نیست، فلان جواب باید مثلا مقاله رو فلان کرد، فلان کسا یک مثلا باید نمیدونم این مقدار پرداخت بکنه، فلانی هم نظر قانونی ورشکسته است. اینا همشون میشن سلسله مفاهیم چی؟ اعتباری. این مفاهیم اعتباری محصول این هستش که انسان فاعل بالعلمه، چون انسان بر اساس دانایی هاش میخواد رفتارها ازش سر بزنه. دانایی های حقیقی برای رفتارهای انسان کافی نیستن. یعنی انسان اگه مفهوم باید و مالکیت و ریاست و امثال اینها رو نداشته باشه نمیتونه رفتار ازش سر بزنه. ناخودآگاه یکی از بزرگترین نعمتهای خداوند این است که در دستگاه ادراکی انسان قابلیت مفهوم سازی قرار داده. ذهن انسان مفهوم میسازه، برای اساس این مفهوم سازی چیکار میکنه؟ زندگیشو شکل میده. لذا انسان‌ها در زندگیشون با دو سلسله از ادراکات مواجهن. یک سلسله ادراکات حقیقی، مثلا درس‌های ریاضی که شما می‌خونید، درس ریاضی همش چی است؟ علوم حقیقی است، مثل علوم واقعی. درس فیزیک که می‌خونید، درس فیزیک یک سلسله امور چی است؟ واقعیه. درس فلسفه که می‌خونید، یک سلسله امور واقعیه. ولی وقتی شما می‌رید سر درس حقوق می‌شینید یا سر درس فقه می‌شینید، فقه و حقوق یک سلسله چی هستن؟ مفاهیم اعتباری هم. همش واجب، حرام، مستحب، باید، نباید، یک سلسله مفاهیم اعتباری هستن که درشون در واقع ازشون اثری نیست. خب این اعتباریات جزء ضروریات زندگی انسان هستن. اگه اعتباریات رو یک لحظه از زندگی انسان ها بگیرن، هیچ چیز، تمام نظام جامعه به هم میخوره. فرض کنید مثلا از فردا اعلام کنن ملکیت ها لغو، درسته؟ همیشه به هم میزنه. اگه بعد از فردا ریاست ها چیه؟ الغا میشه. اصلا این که تو رئیس میشه، همه چی به هم میزنه. همه باید و نباید ها چی میشه؟ خراب میشه. جامعه هر جامعه هر میشه. بقا نظام زندگی انسان به بقای چی است؟ به بقای اعتبارات. اعتبارات هم قوامش در دست کسی، در دست اون کسی که اعتبار میکنن. لذا یه دولتی ممکنه بگه که همه این پولا رو به رسمیت میشناسم، الان پول چی هستش؟ ارزشش کاملا اعتباری، حقیقت نداره. فردا دولت که عوض میشه بگه از فردا این پولا اعتبار ندارن، تموم میشه دیگه. درسته؟ یک مجموعه نظر فلان آقا رو به ریاست قبول بکنن، یه سری دیگه ممکنه فلانی رو به ریاست قبول نکنن. درسته؟ این همه امور چی هستن؟ قراردادی هستن. امور واقعی به قبول کردن ما مربوط نیست. ما چه بگیم این کتاب سبز هستی؟ بگیم سبز نیست، بلاخره چیه؟ بلاخره سبز. ولی رئیس بودن این آقا محتاجی به کس؟ محتاجی به قبول مردم هست. ما حتی تو مباحث فرق این حکومت اسلامی هم میگیم مثلا امیرالمومنین علیه السلام ولایت باطنیشون حقیقیه، درسته؟ به قبول کردن نکردن ما ربطی نداره. ولی ریاست اجتماعیشون چی هست؟ یعنی به اعتباری رو محتاجی به بیعته، درسته؟ همین هم نمونی که بیعت بکنن چه نکنن، پادشاه عالم سر جاش هستن. ولی اگه خواستن ریاست اجتماعی بکنن، که ریاست اجتماعی یعنی اطاعت مردم از مدرس، این محتاجی جاست، محتاجی به بیعت هست. بدون بیعت هیچ وقت ریاست پا نمیگیره. این آقا رئیس نمیشه. هر کم شما بگه آقا رئیس هست، مردم وقتی رئیس ندونن رئیس شدنی نخواهد بود. یعنی بعد ریاست بعد اعتباری. زندگی انسان در دنیا میشه زندگی اعتباری. خب اعتبارات چقدر ارزش دارن؟ ما تا کجا میتونیم واسه اعتبارات ارزش قائل بشیم؟ واقعیتش اینه که این اعتبارات ساخته شدن برای اینکه ما را به طرف حقایق حرکت بدن. یعنی آمده برای اینکه انسان رو هول بده، آهسته آهسته ببره به طرفش امور حقیقی. ولیکن در عالم خارج متاسفانه اینطور هستش که ما انسان‌ها خیلی جاها به جای این اعتبارات را به عنوان یک وسیله برای تحقیق کردن به طرف حقایق باور بکنیم، اینها رو چی میدونیم؟ اینها رو برای خودشون یک امور مستقل میفهمیم. یعنی انسان وقتی میاد تو این عالم کم کم اعتباریات و حقایق با هم دیگه چی میشن؟ مخلوط میشن. کم 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 امور اعتباری رو حقیقی میپندارد، بعد طرف میشه این امور اعتباری رو بهش دل بده، بر اساس شکار کنه مستقلا رفتار کنه. بار سرین و فرمه تا این مثاله، تا این مثاله مالکیت چی هست؟ ریاست. آدمی که دنبال ریاست میگرده دنبال چی میگرده؟ اگه انسان بخواد واقعیت مطلب نگاه کنه دنبال هیچی میگرده، یعنی هیچ چیزی نیستش. من وقتی رئیس میشم چی میشم؟ مثلا هیچ تغییر نمیکنم، که هیچ کمالی من اضافه نمیشه، یک توهم است. وقتی رئیس میشم یعنی مردم اسمانو میذارن رئیس، همانقدر هیچ اتفاق دیگه در عالم نمیفته. آیا یه همچین چیزی ارزش داره که من برم دنبالش؟ خب اگر واقعا این رئیس شدن من به دنبالش یک سلسله امور حقیقی بیاید ارزش داره، اگه دنبال یک سلسله امور حقیقی نیاید ارزش نداره. یک سلسله امور حقیقی یعنی چی؟ یه موقع شما میگه آقا من اگر رئیس بشم، وقتی رئیس بشم بعد مثلا فرض کنیم پولدار بشم، خب پولم خودش امر چی هست؟ اعتباری. بعد که پولدار بشم بهش قضا میخورم، بعد قضا رو میخورم، خب قضا خوردن امر چی هست؟ حقیقیه، خب این ارزش داره، درسته؟ این میشه یک امر اعتباری که مقدمه یک امر اعتباری دیگه است، که اون امر اعتباری مقدمه یک امر چی هست؟ حقیقی. ولی خب خیلی موقع آدم انقدر خوش گم میکنه تا حاضر هستش مثلا مدت ها جنگ بکنه که بعدش بگن رئیس. بعد اگه مثلا رئیس میشه این پولم میدونه که بهش نمیاد، میدونه که مثلا هیچ سرمایه هم دستش نخواهد رسید، عزیزانش هم از دست میده، ولی دنبال عنوانش میده، دنبال خود عنوان ریاست میگرده. اون میشه یعنی چی؟ یعنی یک امر اعتباری باید امر حقیقی چی میکنه؟ خلق میکنه. افرادی که مثلا دنبال پول میگردن، ما خود پول که اعتبار ارزش نداره، اگر مقدمه بهش خواهد استفادهش بکنه، خب استفاده ها میشه امر چی؟ حقیقی. ولی خیلی موقع آدم های پول دار اینقدر پول دارن که بیشتر از اونه که هرچی بخوام بخورن و هرچی بخوام بفروشن هم چیه؟ دارن. آدم میخوام بخوام پول داشته باشن، خب دنبال چی میگرده؟ دوست داره که بهش بگم پول داری، ولی که امر حقیقی گیرش نمیاد. یعنی از این بیشتر نمیتونه بخوره، نمیتونه بفروشه، نمیتونه مثلا خونه داشته باشه، نمیتونه باغ داشته باشه، ولی دوست داره یه باغ دیگه هم اون سر دنیا به اسم این باشه. خب این چه فایده‌ای داره؟ هیچ. یک اعتبار، یک توهمه. اگر شما مسئله اعتباریات تو زندگی دنبال بکنین، دایرش خیلی خیلی چی میشه؟ وسیع میشه. هر چقدر جامعه پیچیده‌تر میشه، مجموعه اعتبارات یک جامعه چی میشن؟ پیچیده‌تر میشن. بعد دیگه انقدر وسیع میشه، وسیع میشه، وسیع میشه که قابل شمارش نیست. من این مثال از وضعیت متداول خودمون بزنم، مثلا فرض کنین مثلا دیدین دو نفر آدم میشن پای تلویزیون فوتبال تماشا میکنن، درسته؟ توی مسابقه فوتبال حالا فرض کنین مثلا میبره یا میباده، چه اتفاقی میفته واقعا؟ اونی که حقیقت هست چی هست؟ اونی که حقیقت هست این هست که یه توپی یه جایی توی دنیا از لای دو تا آهن چی میشه؟ رد میشه. هیچ اتفاق واقعی دیگه تو عالم اتفاق نمیافته دیگه، هم هیچ تو عالم هیچ چیز رو جا نمیشه. خب آدم چی میشه که میشینه؟ اولا تماشا میکنن، ثانیا وقتی تماشا میکنه لذت میبرن، یا این مثلا فرض کنه اونو بول بخورن ناراحت میشه، بعد بالا پایین میبره، بعد دفاع میکنه، بعد میفته. اینجا شما حساب بکنید که 7-8 تا اعتبار رسول الله هم دیگه میده، حالا شمردنش سخته، ولی اول آدم اون دروازه رو چی حساب میکنه؟ مثلا یه اعتبار قائل میشن، درسته؟ این نشانه چی میدونه؟ نشانه قوت میدونه. ولی واقعا اینطور نیست. رد شدن این توپ و ادلا این دو تا دروازه اصلا چی میدونه؟ نشانه فرض کنید ضعف طرف مقابل میدونه. اون 11 نفر رو با هم دیگه یک حساب میکنه، با اون 11 تا هر کدوم یه کار دارن میکنن، ولی یه وحدت اعتباری به اینا میده، میگه تیم فلان مثلا، با اینکه اونا یک واقعیت تو عالم خارج نیستن، 11 نفرن. اون 11 تا اونم بهشون وحدت میده. بعد از همه مهمتر چیکار میکنن؟ خودشو با یکی از این امور اعتباری که خودش بهش وحدت داده چیکار میکنن؟ متحد حساب میکنن. ولی ما که واقعا با اونایی که دارن باز میکنن چه ربطی واقعی چیه؟ نداره. اونا چه گل بخورن چه نخورن، حالا در اصل که گل یه امر واقعی باشه از ما چه کم میشه یا باشه اضافه میشه. ولی فرض میکنین که مثلا من حالا زمانی که مدرسه میرفتم موقع دعوای پیروزی استقلال بود، الان من دعوای کی هستش، ولی مثلا فرض کنم با اینا مثلا من یکی هم با اونا یکی چیه نیستم، بعد وقتی یه گلی به اینا میخوره من احساس درد میکنم تو وجدانم. چرا؟ چون احساس میکنم از من یه چیزی کم شد، ولی واقعا از من چیزی کم نشد. یعنی مجموعه از خیالات، توهمات و اعتبارات که از دست هم میره، یه آدم عاقل رو از مسیر زندگی عقلانیش چی میکنه؟ خارج میکنه. بعد میشینه اونجا مثلا قصه میخوره که اینا گل بخورن یا نخورن، مثلا کاش می نخورن، اگه خورن مثلا، درسته؟ این میشه چی؟ میشه خلط بین امور حقیقی و امور اعتباری، یعنی اون 11 تا رو واقعا یک حساب کردن، 10 تا رو واقعا یک امر حقیقی حساب کردن، گل خوردن امر حقیقی حساب کردن، من خودم به اون امر حقیقی حساب کردم. بعد اون وقتم وقت جلام حلال رو بخاطر مثلا ببینه که واقعا مثلا حالا این دفعه ما گل خوردیم یا مثلا گل مثلا چه نخوردیم. آدم مؤمن خصوصیتش در دنیا چی است؟ آدم مؤمن خصوصیتش که دنبال امور حقیقی می‌گرده، یعنی امور اعتباری رو فقط به مقداری که منجر به امور حقیقی بشه بهش چی میکنه؟ میپردازه، بیشتر از اون بهش نمیپردازه. لذا یه آدم مؤمن هیچ وقت مثلا فوتبال ناشه نمی کنه. اگر هم تماشا بکنه یه موقعیت گل خوردن که من ناراحت میشم، من خوشحال شدم، ضوابط اینا تو درونش هم دیگه چی هست؟ ترتیب شده است. دنبال واقعیت میگرده، اونجا اینا واقعیت چیه؟ نیست. پس ما اصل معامله تو بحث حقایق و اعتباریات داریم، مسئله حقایق و اعتباریات به معنی فلسفیشه که امور اعتباری ارزش این که انسان دنبالش بره نداره. غالب افراد هم زندگیشون رو بر اساس امور اعتباری قرار میدن. مثلا مدرکی که آدم میده مثلا از درس خوندن میگیره، این مدرک چیه؟ صرفا یه دونه اعتبار، این واقعیتی برایش واقعیتی نداره. ممکنه با این واقع منشأ واقعیتی بشه، اما خودش واقعیت نداره. درسته پشت و مقامی که به آدم میدن همینطوره، درجات دیگه که تو اجتماع به آدم میدن همینطور هستش و امثال این هست. خب این یه قدم کردیم در این سر بشیم به یک اصطلاح دیگه و به یک معنی دیگه. خود امور حقیقی هم باز دوره چه هستن؟ دو دسته میشن. باز امور حقیقی بعضشون حقیقی حقیقی هستن، بعضشون حقیقی چه هستن؟ اعتباری. یعنی چی؟ باید امور حقیقی اونه بودن که تو خارج هستن دیگه، اینا که تو خارج هستن بعضشون یه موجوداتی هستن که اینا دوام دارن، بقا دارن، استمرار دارن، درسته؟ جاودانه هستن. بعدشون جاودانه چیه؟ نیستن. مثلا شما خیلی از مواقع یک فیلمین تو خواب یک باغ رو میبینین، مثلا خیلی مصفا میبینین تو این باغ مثلا میگردین، گشت و گذار میکنین، خیلی هم تو خواب خوش میگذره با آدم، این هوا هسته این مثلا خوبی داره، مثلا میوه های خوشمزهی داره، مثلا منظره سرسبزی داره. خب اینا حقیقی هم یا اعتباری هم به معنی اول؟ نه واقعا حقیقیه، یعنی هست. کجا هست؟ یک عالمی برای خودش تو عالم خوابناک خودش، یه عالمی عدم جا نیستش که بالاخره چه وجوده. ولی وقتی بیدار میشه میگه اه همش خواب بود، کاش که راست میبود، کاش که واقعی میبود. این واقعی به چه معنی است؟ این واقعی به معنی واقعی اول نیست، چون به معنی اول اینا واقعا واقعی بودن، یه چیزایی بودن که تو عالم خودش در جای خودش چه تحقق داشته. این که نگه کاش که واقعی میبود، این واقعی به معنی از معنی ثابت و دائمی هم. یعنی آدم دوانی میبینه یک امر گذراست، یعنی امری هستش که بعد از چند لحظه تمام میشه. آدم دوباره قابل تونباق یه دست خودش نیست. ولی اگه ما این هنر رو داشتیم که هر وقت دلمون میخواست میخوابیدیم و هر خوابی هم میخواستیم میدیدیم، خیلی خوب بود، همون پولدار میشدیم، همون همه چی داشته دیگه، درسته؟ چون آدم واقعا خوشه، واقعا کیف داره، واقعا لذت داره، درسته؟ بهش میگیم واقعی نیست چون دوام و ثبات چیه؟ نه. به این معنی باز دوباره آدم مؤمن از واقعیات عالم دنبال واقعیاتی میره که واقعی واقعی هستن، نه واقعی اعتباری. یعنی چی؟ یعنی این دنیایی که الان داریم میبینیم اگر انسان به دیده عبرت نگاه بکنه، در واقع خواب طولانی است، با خواب هیچ تفاوتی نداره. خواب ما چرا بهش میگیم واقعی نیست؟ چون کوتاه، مثلا 5 دقیقه، 10 دقیقه، نیم ساعت، یه ساعت، بقیه 10 ساعت، درسته؟ نسبت به زندگی 70 ساله ما چی هست؟ خیلی کوتاه. بذار میگم با این واقعی این خواب الان که داریم میبینیم که داریم تو خواب با همیده صحبت میکنیم، این خواب یه خواب چی هست؟ یه خواب 50-60 ساله، 70 ساله، 80 ساله، 100 ساله چی هست؟ یه خواب طولانی هست. یعنی چه خواب طولانی هست؟ یعنی استمرار و بقا نداره. بالاخره آدم تو این عالم هر چی جمع بکنه، بیاندوزد، نگهداری بکنه، اینا یه موقعی چی میشه؟ موقعی تمام میشه. امور واقعی واقعی تو این عالم اونایی هستن که اگر که عالم اینا رو گیرشون آورد، برای همیشه همراه انسان باقی خواهند ماند. یعنی خداوند متعال فرموده شما که اومدی تو این دنیا یه جوری زندگی بکن که این چیزایی که اینجا داری همیشه همراه باشه، موقتی نباشه. اگر موقتی باشه بعد که خواستی بمیری از این دنیا بری، اون دنیا میگه چی؟ میگه عجب خوابی بود. بعد اون دنیا که من حرفو میزنم میگم همش بابا علی الان همینجوریه، بابا همین الان هم مثلا هر کدوم از ما 20 سال 30 سال از عمرمون گذشته، وقتی به گذشته نگاه میکنیم انگار مثل یک چشمه هم دارن گذشته. یه تو مثلا اون موقع مثلا 5 سال اون بود، اون با 10 سال اون بود، 15 سال اون بود، خب وقتی آدم به 60 سالگی هم برسه شما کار حد دور مرداشی هم نمیگن، یعنی انگار همین دیروز بود جوان بودم مثلا میرفتم فلان کارو میکردم. یعنی این زمان نسبت آیندهش خیلی کش داره، آساسه میذاره، اما نسبت به گذشتهش وقتی انسان برمیگرده انگار که خواب میدید یه چند روز گذشت امروز رسیم به این نقطه کلام هستیم. از این دنیا که آدم میره میبینه همه این بساط جمع شد، دقیقا مثل آدم که از خواب پا میشه میبینه بساط جمع شده، آدم که بیدار میشه میبینه بساط چی شده، یعنی میره تو عالم بعدی درست میمیره میگه بساط جمع شده، میگه خدا که خواب بود. خداوند متعال میفرماید شما امور اعتباری که هیچ چیز بذار کنار، اون اصلا توهمات هست، اصلا مابعضا در عالم خارج نداره، امور حقیقی که مابعضا داره هم دین همونا برو سراغ حقیقی هایی که چی هستن، حقیقی جاودانه هستن نه حقیقی های چی موقت، یعنی یه طوری رفتار بکن که این رفتاری که داری الان انجام میدی همیشه اثرش همراه شما چی باشه، باقی اون دلبستگی به امور گذرا و موقتی که در عالم آخرت به همراه انسان نمیان با اون دلبستگی پیدا نکن. پس ما با تو تا اصطلاح مواجهیم، یه اصطلاح حقایق اعتباری به معنی چی فلسفیش، یک اصطلاح دوم که خود حقایق هم باز حقایق واقعی داریم حقایق غیر واقعی. قرآن کریم انسان مؤمن رو دعوت به این کرده که توی زندگی دنبال اون اموری باشه که همواره در زندگی آتی همواره انسان هست. ما مطمئنیم که هر یه قدمی که اینجا توی این عالم برداریم این یه قدم اثرش در آخرت خواهد بود، ولی خیلی موقع اثرش در آخرت دردناکه، خیلی موقع اثرش در آخرت چیستش لذت بخشه. به تعبیر علامه طباطبایی میفهمن انسان هر یک قدمی که اینجا برمیداره، این خیلی حرف عجیب و دردناکیه، هر یک قدمی که انسان اینجا برمیداره ابدیت خودش رو باهاش میسازه. این آدم فکر میکنه که یه قدم تموم میشه، یا مثلا فکر میکنه الان یه حرف میزنه تمام میشه، یه نگاه میکنه این نگاه چی میشه تمام میشه، ولی غافل از این که همین یه نگاهی که کرد یا همین یه جمله که گفتش تا ابد همراه انسان چیه هست. گاهی مواقع این دنیا شیرین و لذت بخشه، باطلش که میریم تو آخرت میبینی چی هستش، تلخ هست و دردناک. گاهی نه تو این دنیا شیرینه، تو آخرت هم چی هستش شیرینه. امور واقعی واقعی یا لذت های واقعی واقعی لذت های هستن که دور گذر نیستن، همون در اینجا هستن در عالم آخرت هم همراه انسان چی هست خواهند بود. اصل موضوع این مجلس اول همین هستش که انسان در دنیا با دو سلسله ادراکات مواجهه، این دو سلسله ادراکات بینش باید دنبال علوم حقیقی بره، بعد از بین اون حقیقی ها باید دنبال چی؟ دنبال حقیقی های واقعی. حالا تطبیق کردنش تو زندگی که خیلی چیز خیلی مهمه، یعنی اونی که شما هایی بکنم روش فکر بکنیم و ارزش داره که آدم ساعت ها رو فکر بکنه، این هستش که انسان اینا رو تو زندگی چیکار کنه تطبیق کنه. مثلا فرض کنید به آدم میگم فلان لباس رو بپوش، درسته؟ میگه نه نمیپوشم. مثلا میگم خب چرا نمیپوشم؟ خب بده. آدم خوب بشه برای این جمله فکر بکنه این بده است، این امر واقعی است یا امر چی است احتمالی است؟ یعنی من که مثلا اینو نمیپوشم، حالا مثلا چون رنگش اینطوریه، نمیدونم دوختش اینطوریه، مثلا لکه داره، مثلا همینجور انواع چیزا که بین مردم هست، این امر واقعی است یک امر چی است اعتباری. اگه امر اعتباری است مؤمن باید با شکار بکنه مبارزه بکنه، یعنی اینو ببره چی کنار. اما اگه امر واقعی است باید نگاه کنه از اون واقعیه است که واقعیه واقعیه یا واقعیه که چی هستن موقت هستن، از اون واقعیه هستن که با عالم کلیات عالم ابدیت عالم نورانیت مرتبطه، یا نه از اون واقعیت هایی هستش که مال همین دنیا است و تو همین دنیا میمونه با چی رد میشه. اگر رسید به اینکه این واقعیه واقعی است با انجام بده، اگر رسید به اینکه واقعی واقعی نیست با چیکار کنه باید رها بکنه. اگر امشب شروع کنیم به فکر کردن فکر کنم مثلا در درس یه هفته مثلا ده ها مثال تو زندگی عمومی خودمون پیدا میکنه که میبینیم ما کارهایی را میکردیم بر اساس اموری که اینها واقعی واقعی چه نبودن. یعنی از امور ظاهری زندگی آدم از طرز لباس پوشیدنش و نمیدونم کفشش و با رفتنش و نشستنش و حرف زدنش اینا بگیرید تا تصمیم‌های اساسی زندگی که آدم فرض کنیم میخواد مثلا رشتهش رو انتخاب بکنه یا میخواد شغلش رو انتخاب بکنه یا میخواد همسرش رو انتخاب بکنه و چیزهای دیگه. میبینید بعد مردم توی این اعتباریات که فرو میره در اثر فرو رفتن در این اعتباریات خودشون چیکار میکنن؟ که مواقع بیچاره میکنن. یعنی گاهی مواقع اعتباریات یه اعتباریاتی هستن که حقیقت ندارن، خب اون باز خیلی مشکل نداره، گاهی یه اعتباریاتی هستش که ضد حقیقت داره، یعنی سبب میشه که آدم از مجموعه از حقایق چی بشه محروم بشه. یعنی آدم به خاطر یک امر اعتباری مثلا یک عالمه پول خرج میکنه، یک عالمه مثلا قصه میخوره، یک عالمه دوندگی میکنه، اون حقیقی هم دیگه زحمت میشه سختی های حقیقی تحمل میکنه
برای اینکه مثلا فرض کنیم با یه خانومی ازدواج کنه که اون خانومه مثلا باباش مثلا مهندس فرض کنیم، یا مثلا فرض کنیم خانومه مثلا مدت ها مثلا خواستگاری رد میکنه و اینکه یه خواستگاری داره کنیم که خواستگاری مثلا فرض کنیم فوق لیسانس بشه یا دکترا مثلا اونو مقامی شده اعتباری هیچ تحصیلی هم تو زندگی نداره، هیچ تحصیلی هم تو کمال انسان نداره، واقعیات هیچ عوض نمیشه، اون طرف باسواد باشه یعنی مدرک بشه چه نداشته باشه، باباش مثلا مهندس باشه چه یا نباشه، در حقایق که تحصیلی نداره که، ولی تو توهمات انسان نه اینقدر جای حقیقی پیدا میکنه که آدم خوش از یک سلسله از حقایق محروم میکنه. بر اساس همین مسئله خداوند متعال عالم دنیا رو تشبیه فرموده است به یک، در بعض کتاب تشبیه فرموده است به سراب، می‌فرماید کارهایی که مؤمنین می‌کنند بخش کارهایی که کافرین می‌کنند مثل یک سرابی می‌ماند که این سراب در کجاست؟ این سراب در یک بیابان است، از دور که نگاه می‌کنه آدم تشنه اینو چی می‌فهمه؟ یحسب حسبم آنو ما، آدم تشنه فکر می‌کنه آب، می‌دونه میره سراغش، وقتی که میره سراغش حتی رو جا آهو لنگه جد میشه، یا وقتی سراغش میره خبری نیست، و وجد الله عنده خداوند در اونجا میبینه توفاه و حسابه صداقا حساب آدم میرسه. یعنی چی؟ یعنی آدم کافر هم مثل آدم المؤمن دنبال آب میگرده، اینطور نیست آدم کافر دنبال سراب بگرده، نه واقعا دنبالش از دنبال آب است. فطرت انسان، انسان رو دعوت میکنه همیشه با آدم به طرف حقایق حرکت بکنه، فطرت انسان، انسان رو حرکتی رو طرف کمالش، ما همون کمال طلب هستیم که کمال حقیقی کجا؟ کمال حقیقی فقط یه جا پیدا میشه تو عالم ها، نزد خداوند. یعنی شما از نزد خدا یه قدم بالاتر پایین تر دیگه تو ماست الله چیزی که ارزش داشته باشه انسان بهش دل بده وجود نداره، چون بقیهشون همشون فانی هستن و گذرا، دنبال آب میگرده، ولی یک سرابی را، یعنی یک امری را که واقعیت ندارد، یعنی یک امر چی؟ اعتباری، یا نه یک امر واقعی گذرا را آب میپندارد میره سراغش، خودش هم سرگرم میکنه با اون، دل خوش میکنه با اون، اون جایی که اون عالمی که اونجا حقیقت میخوان با آدم نشون بدن، آدم وقتی اونجا میرسه چی میشه؟ اونجا که وارد میشه نمیش خبری نیستش، یعنی یک عمری واسه خودش هزاران دارایی و هزاران کمال کسب کرده بود تو عالم خودش، ولی وقتی اونجا وارد میشه میبینه هیچ چیز دستش کاملا خالیه. خب وقتی دستش خالی است اونجا چی رو پیدا میکنه؟ اون چیزی که دنبالش بودی پیدا نمیکنه، وجد الله عنده، ولی اونجا خدا رو پیدا میکنه، میبینه ای خدا اونجا هست، چون خدا همه جا هستش، اون امر حقیقی که آدم بعد تو عالم دنبالش بگرده اون همه جا چیه؟ هستش. بعد خدا هم چیکار میکنه؟ حساب انسان رو به انسان تحویل میده. خب حساب انسان تحویل حسابش چی هست؟ میگه او دست خالی هستش، دست خالی هم ملکوتش میشه چی میشه؟ جهنم میشه، عذاب میشه، آتش میشه، کاری که کردی اینه، حقیقتش این هست، اون چیزی که دنبالش بودی که مردونه به دنبال دست تو چیه؟ نرسیدی. بعد از اینجا به دست میاد همه انسان ها فطرتا دنبالش هستن، دنبال کمالشون میکردن، فقط مهم این است این کمالات رو انسان به جای کمالات توهمی به اطراف کمالات چی؟ تقیید. یا در یه تحبیر دیگه خداوند متعال میفرماید علم و علم الحیات و حیات و دنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. زندگانی دنیا رو خداوند متعال میفرماید که این 5 تا خصوصیت داره، خصوصیت اول لعب و بازیه. بازی یعنی چی؟ بازی یعنی کارهای بی‌هدف، مثل کاری که بچه انجام میده، بچه ماشین رو برمی‌دارم به هول میدم مثلا قانقان میکنه راه میبره مثلا میگن سوالم بچه. بعدش چی از بعدش لهو، لهو چی هست؟ لهو کاری هست که هدف داره اما هدفش هدف عقلایی نیست، هدفش هدف شهوانیه، بر اساس شهوتش، بر اساس تمایلات نفسانیش، نه بر اساس عقلش، یه هدف رو تصور میکنه میره دنبالش، این میگن چی؟ میگن لهو. بعدش چی هست؟ بعدش زینتون، زینت یعنی چی؟ یعنی آراستن، چی آدم آرایش میده؟ چیزی که میخوان آرایشش بدن طبیعتا باید ذاتن زیبا نباشه، یه چیزی که ذاتن زیبا نیست، حالا یا زشته یا خالی از زشت و زیبایی، آدم رو چی میکنه؟ آراسته میکنه. هر وقت یه کسی رو میبرن آرایشگاه به خاطر این دارن که چیه؟ برای که خودش ذاتن زیبایی نداره، والله به قول شاعر میگه روی دیوارا چه حالی هست، این با خط و خال آمده است، اونی که خودش زیبا هستش که دیگه چه داره که آرایشش بکنن، که یا زیباییش کمه میبرن آرایشش زیباترش بکنن، یا زشته میبرن چیکار بکنن زیباش بکنن، به میگن زینت. پس زینت یعنی پوشاندن امور باطل یا امور بی اثر به یک سری امور چیه؟ به یک سری امور ظاهری. یه چیزی که واقعیت نداره میاد این امر غیر واقعی رو چیکار می‌کنه؟ لباس واقعیت تنش می‌کنه. یه طوری که تو دل انسان جا باز بکنه. دل انسان چیه؟ بتونه فرو بره. انسان جذب بکنه به طرف خودش، جذب بکنه به طرف خودش. خب اینم یه مرحله. بعدش دیگه چی؟ تفاخر بینکم. بعد تفاخر هستش. انسان بر دیگران سعی می‌کنه برتری پیدا بکنه. برتری طلبی مرحله بعدش. بعدش چیه؟ تکاثر اون فل انبار و اولاد، کثرت مال و کثرت فرزند. دوست داره از نظر دارایی های مالی و عده و عده قبیلهش، خانوادهش، حالا یه موقعی فرقی مثلا نظام خانوادهی نظام قبیلهی بود، فرزند زیاد داشته باشه، حالا نه مثلا حزبشون زیاد آدم داشته باشه، گروهشون، تشکلشون، اینا چی داشتن؟ زیاد باشن. تکاثر اینها رو میطلبه، هی دوست داره که اینا افزوده بشن، بیشتر بشن. زندگی دنیا روی پنجتا محور میچرخه. یه تعبیری که مرحوم شیخ بهایی به کار بردن، ایشون فرمودن که این پنجتا مرحله، این پنجتا محور، پنجتا محوری هستن که در طول زمان آسته آسته از انسان به وجود میاد. آدم اول که خود سال دنبال چی هست؟ لحظه. یه درجه بزرگتر میشه، نوجوان میشه، دنبال چی هستش؟ لحظه. یعنی نوجوان دنبال چی هستش؟ شهوت های غیر اوغلایش هست، دنبال شکمش میگرده و مثلا فرقی مثلا یکی دیگه بخور مثلا خوشمزه باشه، مثلا فرقی میکنه قرض داره، مثل کار بچه نیست که بیقرض باشه، ولی یه قرضی داره، قرض شهوانی داره، دنبال خوشمزگی و قشنگی هست. یه قدم میره جلوتر، سعی میکنه چیکار کنه؟ سعی میکنه هی نگه خودآگاه بلکه ناخودآگاه امور باطلی که دور و برش هست به اینا هی رنگ حقیقت بزنه. هی سعی میکنه اطراف خودش رو بینک بکنه، چون آرامیزا ذاتاً حاضر نیست زیر بار این حرف داره که بابا من خرابم یا من ندارم. آدم دوست داره این همیشه فکر بکنه که خیلی خوب است و خیلی هم چی هست؟ داراست. لذا سعی میکنه همیشه این نداریاشو رنگ چی بزنه؟ رنگ دارایی بزنه. اشتباهاتشو رنگ خوبی بهش بزنه. هی اطراف خودش، افعال خودش، دستار خودش چیکار کنه؟ بی‌نقص کنه. یه لحظه که میاد تو دفترش میشه برتری طلبی میاد. یعنی وقتی آدم این و اون ور خودشو زینت دار، امور غیر واقعی و اعتباری را واقعی فرض کرد، اعتباریات رو به جای حقیقت جا زد، بعد چند چند کم مرحله بعد چی میشه؟ میشه به اعتبار ریاست. اعتبار ریاست میشه چی میشه؟ تفاخر بینکم، یعنی برتری طلبی. بعد اعتبار ریاست دنبال چی هست؟ دنبال هست این ریاست های تقویت بکنه، تقویت بکنه، تقویت کردن برتری طلبی به چی هست؟ به زیادی پول هست و زیادی فرزندان. به تعبیری معمولا در سنین پیری اتفاق میفته. این آدم حتی میره جلوتر، بعد کم کم به مال اندوزی میفته و به فرزند و قبیله و قوم را دور داشته هم میکنه. در حال انسان توی مجموعه زندگیش به اینا چی هست؟ دلبستگی پیدا میکنه. یک داستانی هم میشونی که نبون فرمان شنیدین اجمال شو هستن دیگه تفصیلش خودتون مطالعه بفرمان که میگم هارون رشید که سال 170 هجری هم در به خلافت رسیده، یه موقعی گفت که من دوست دارم یک حدیث رو از یک نفری بشنوم که خودش محترم از رسول خدا صلی الله علیه و سلم شنیده، یعنی با یک واسطه از رسول خدا حدیث نقل کنم. خب یه افتخاری در باب حدیث دیگه، انسان احادیثش اصطلاحا آل سند باشه، یعنی سندش باشه خیلی کوتاه باشه، فاصله کم باشه. گفت این بگردن این کی از زمان رسول خدا زنده مونده؟ جامعه اسلامی رو گشتن یه نفر پیدا کردن، یک پیرمرد خیلی فرتوتی که زمان جوانیش رسول خدا رو دیده بود. گفت اینو باید بیاریم دعوا اصلا یه حدیث نقل کنه. اینو که در حال من قریب موت هم بودش گذاشتن که یک دندیل رو با این دندیل آوردن، خیلی با ملاحظه و مواظبت یه موقع تو را از دنیا نرو اتفاق نیفته آوردن دربار هارون رو، گفتش که خودت رسول خدا رو دیدی؟ گفت بله خودم رسول خدا دیدم. گفت کیفی؟ گفت بچه بودم با پدرم رفتیم دیدن حضرت رو، یه بار فقط حضرت رو دیدم. گفت خود همون موقع حضرت حدیثی شنیدی؟ گفت بله این حدیث از حضرت شنیدم، در حضرت فرمودن یشیب ابن آدم و تشرف با معهو خصلتان، فرزند آدم پیر میشه و داری دو خصلت در چی میشه؟ جوان میشه. اون دو خصلت چی هست؟ الحرص و طول العمل. یکی حرصش به دنیا زیاد میشه، یکی آرزوهاش چی میشه؟ درازتر میشه. حالا رشدم خیلی خوشحال شد یه این حدیث رو به یک واسط از رو کنم نقل کرد و یک کیسه از طلا به این داره، اینو فرستاد که بره. وقتی بشه از دنگ بردنش بیرون از دربار اصرار کرد که من رو باید برگردونیم دوباره. یه کاری با آنون رشیدن گفتن نمیشه اینا. گفت نه لابلاز بگه من کار دارم. برگردوندنش که پیش آرون رشید گفت یه سوال دارم. آرون گفت بگو، گفت این پولی که من دادیم مال انسان هست یا هر سال بهم بیدین؟ و آرون رشیدن گفت رسول خدا راست فرمودن که یشیب ابن آدم و تشرف با معهو خصلتان، انسان پیر میشه این تو خصلت داره چی میشه؟ جوان میشه. تو الان معلومه تا دم درم زنده باشی تو فکر سال آینده است که سال آینده دوباره مثلا یه کیسه طلا بشه بدن یا نه. خب چی میشه که انسان به این وضعیت دچار میشه؟ میفهمن که انسان وقتی که خودش رو تربیت نکنه هر جور که بزرگ بشه آهسته آهسته به همون شکل چی میشه؟ به همون شکل متحجر میشه. متحجر یعنی که مثل سنگ سفت میشه، اون خصوصیات اخلاقی در درونش چی میشن؟ ملکه میشن، دیگه نفوذ میکنن. انسانی که خودش بر اساس اعتباریات تربیت کرده، بر اساس اعتباریات آمده جلو، سمتم این اعتبارات در درونش میشه؟ ملکه میشه. وقتی ملکه شد، حرص و طول عمل از خواست چی هست؟ از خواست اعتبار طلبی هست. روز به روز این حرصش و طول عملش چی میشه؟ بیشتر میشه. بعد هم دراهی روز به روز این هم ادامه پیدا میکنه، ادامه میکنه، ادامه میکنه. قولشون برمان اول بعد این دنبال این هست که بچه هاش بیاد باشه، انبالش داره شبیر آیه، بعد کم کم دنبال این هستش که اجدادش هم مثلا چی باشه؟ بعد مثلا خیلی خوب باشن، مثلا مثلا وطن پرستی زمان ما هستن، مثلا میان میگن مثلا ما فرزندان مثلا کوروش مثلا فرزند حالا کوروش مثلا خوب بود یا بد بود، حالا خدا اون مثلا بود بعد از اخر خیلی هم یعنی پیامبران الهی بوده یا لااقل از معتقدین به انبیا بود و مثلا دستگاه مثلا باقی مونده یعنی که ازشون باقی مونده همش نشانه های نبوت اینا درش هستش. واقعا از کم یا که اینا همشون چی هستن نگاه بکنین تمام کسایی که اونجا هستن همشون لباس بلند دارن، همشون محاسن دارن، همشون کلاه دارن، اینه که تو تخت کمفی درشون انداختن. عکس زن مطلقا نداره، تعداد پله هاش شکل ساخت مصادی هاش اینا همشون میگن بر اساس اعداد مثلا خاصی هست که 7 پله داره 40 پله داره بر اساس مقامات سیلو که خیلی هم میگن اون هم که تاریخ ازش باقی مونده که خب بالاخره نجات دهنده یهودیان بوده و در مقابل بختان نسانه استراتژی کرده. ولی حالا فرض کنیم خوب باشه آقاست به من شما چی میرسه؟ یه ما بس آدم میگه مثلا من از نسل رسول خدا هستم. خب بله نسل رسول خدا واقعا نورانیت میاره، یعنی یک امر حقیقی است، امر اعتباری چه نیست. اما ما که هیچ کنون معلومه دادم که اجداد مال ایران بودن یا مال مثلا فرض کنیم ترک بودن یا مال روم بودن یا مال مثلا هند بودن، هیچ کنون مجدد جلالنامه نداریم که حالا امروز چون مثلا تو ایران زندگی میکنیم بریم مثلا بگیم ما مثلا فرزندان مثلا فلان بر افتخار بکنیم مثلا فرزند بعد بریم مجسمه های اینا هم مثلا فرض کنیم بزرگ داشت بسش بگیریم مثلا فرض کنیم مجسمه هم مثلا نگهداری کنیم پول بریم بخریم بزنیم تو موزه همه جا مثلا افتخارات گذشتگان ما مثلا تو حال کنم نگاه بکنم. این چیز اعتبار در اعتبار در یه موقع حقیقت داره، یعنی آدم میگه مثلا بیا گذشتگان ما رو ببین، ببین گذشتگان ما رو پای خودشون تمدن ایجاد کردن، تو محتاج دست گدایی دراز کردن به طرف غربیا نیستی. و یه مسئله تاریخی هست که میگه آقا واقعیت تاریخ نشون میده که آدم بدونه که به اینا مراجعه کنه رفاقش هم میتونه وایسته. ولی اما بس نه، آدم بر اساس یه توهمات میخواد خودش رو بالا ببره، درسته؟ در مورد این حدیث شریف هم معید همین مطلب. حالا در ادامه آیه چی میفرماید؟ این یک نکته هم عرض بکنم بگه تمامش کنیم. در ادامه آیه میفرماید این زندگی که لعب و لهو و زینت و تفاخر و زینت و تکاثر و اموال و اولاد است، این مانند یک باران است که این باران آمده گیاهانی هم که رویده. کفار از این گیاهان خیلی خوششون آمده، عجب الکفار نباتو، گیاهانی که آمده دل کفار رو برده. بعد یک بادی میاد، یک طوفانی میاد، همه این گیاه ها چی میشن؟ این گیاه ها همه این کنده میشن، بعد مدتی خوش میشن، تلاسیده و پوسیده تو زمین میفتن، ثم یهیج و فتره و مصفر هم ثم یکونو خطا ما برام از زندگی. زندگی دنیا این شکلیه. یعنی چی؟ یعنی زندگی دنیا اولش یک نمودی داره، یک چیزی هستش و چشم آدم چه میکنه؟ پر میکنه. ولی بعدش که اون واقعیت رو دوام نداره، طوفان مرگ چه برسه، همش چی میشه؟ همش متلاشی میشه، اثری ازش باقی نمونه. چون لعب هست، لحظ هست، زینت هست، اینا هاش کن باقی موندنی نیستن. لعب دوام نداره، لحظ دوام نداره، زینت چی هست؟ زینت باید یعنی آراسته کردن. واقعیتش که خرابه که زندگی دنیا اگر بخواد زندگی دنیایی باشد و انسان به امور واقعی دل بسی نشوشه، دقیقا مثل یک گلی که انسان آمده الان بهش دل میبنده ولی فردا میخواد چی بشه؟ رهاش بکنه. پای دست فردا قرار دادن به رهاش بکنه، فردا قرارش دل ببنده. باید یه چیزی دل ببنده که چیزی دوام و بقا داره، باید وقتش واسه چیزی صرف بکنه که استمرار داشته باشه. چون فقط انسان در شروع زندگیش ابتداعا قوای بدنیش رشد پیدا میکنه، اینها خودش خروش میشه، حرارت پیدا میکنه، جوانی پیدا میکنه، به قوت خودش مینازه، به اندوختهاش مینازه. بعد یه مدتی کم کم مرگ که میاد و به پیری که میاد آساسی نه از بین میره، از بین از بین با مرگ هم چی میشه؟ تمام جیو چش باز کنه میره بردنش به عالم جدید. اون عالم جدید هم هیچ خبری از اینا نیست، یعنی تمام اون چیزی که این روایتا که این میخونیم که مثلا میگن که اون دنیا تو موعظه تو خطابه اونا زیاد میگن مثلا اون دنیا دیگه مال انسان نمیاد، فرزندان انسان نمیاد، موقع مرگش میگه مثلا شما به دادم برسین هیچ از کمک اینا به خاطر اینکه اینا شما امور از واقعی واقعی چیه؟ نیستن، از امور واقعی اعتباری هستن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اعتبار شهر هم اعتباری هم دیگه نبینید اعتباریات شهر خصوصیتش نیست که همیشه اعتباریاتی است که عالمو به واقعیات میرسونن درسته؟ یعنی وسیله است که اگر خداوند متعال فرموده فرض کنید مثلا با این شرایط این خانم میشه زوجه، این آقا میشه زوج، خب این امر اعتباری است. یعنی وقتی صیغه ازدواج میخونن هیچ چیزی به زن و شوهر اضافه نمیشه، یعنی قراردادی است. ولی یه امر قراردادی است که اگه جامعه بخواد به کمال و سعادتش برسه باید این قرارداد بینشون چیه باشه. یه قرارداد هم حالا میکنن تو اروپا مثلا فرض کنیم درسته، بر اساس این قرارداد مثلا این زن و شوهر چند زن و شوهر اون قرارداد قراردادی نیست به کمال واقعی چی کنه برسونه. یعنی ما اگر اعتبارات شرع پیروی میکنیم به خاطر این هستش که شارع چون آگاه بوده عالم بوده اعتباراتی که کرده همش در مسیر حقایقه، ولی اعتبارات بقیه مردم در مسیر حقایق چیه؟ نیستش، لذا اونا ارزش نداره. اینا چی هستش؟ ارزش
داره.
اونم هم میتونه خب اصلا وجوب نماز درسته، خود نماز یه امر واقعیه اما وجوب نماز چیه؟ یه امر اعتباریش. اما خداوند این وجوب رو جعل کرده، اعتبار کرده، انشاء کرده یا به اصطلاح امروزی تشریف فرموده درسته، برای چیز اینکه مردم برن سراغ این نماز که نماز امر واقعی هسته بعد از این نماز چیکار بکنه واقعا بهره ببره واقعا رشد حقیقی پیدا بکنه. خب نگم کنار ده هستم بینید اعتباریات رو نباید خودش رو به تنهایی و معیار قرار ده، هر اعتباری که انسان رو به حقیقت برسونه ارزش داره، ولی ما اشتباه اون است که اعتباریات رو خودشون رو حقیقت فرض میکنیم بعد به خودش دلوستگی پیدا میکنیم گرچه برایش واقعیت دیگه چیه نیست. پس ارزش اعتباریات تو جاست رو اگه شما مثلا فرض کنیم مثلا عرض بکنم یا واقعا مثلا یه تیمی از تیم فوتبال مثلا مسلماناست خب رفته مثلا با یک تیم فوتبال میخواد مقابله بکنه کنه تیم فوتبال کفار مثلا فرض کنیم، اون یه اعتباریه. یعنی کفار هزار تا گل هم به ما بزنن از حقیقت عظمت اسلام هیچ یه سر اسلام که نمیشه، ولی حالا ما میدونیم که اگر گل بخوریم یه عده آدم تو دنیا هستن که اینا غرق اعتباراتن و اینا با که گل میخوریم فکر میکنن ما از واقعیت مزید کم میشه، خب خیال بازن دیگه، عقلشون در چشمشونه. لذا اونجا وظیفه داریم با تمام توان تلاش بکنیم گل چیه نخوریم. یعنی امر اعتباری است که منشأ این میشه که مردم رو به اسلام نیارن، مردم از حقیقت اسلام چی بشن محروم بمونن، ولی واقعیتش که تغییری چیه نمیکنه. حالا خودمون دو تا با هم فوتبال بازی کردیم چی اینکه هیچ امر حقیقی در کار نیست، لذا موقع مثلا توی تیمی بود 10 تا گلم خوردم مثلا سایزش یک لاستر سونم ناراحت نمیشه چون اتفاقی نیفتاده که یک کسی که تو مسابقه فوتبال مثلا حس میخوره جوش میزنه مثلا عصبانی میشه. یعنی امر اعتباری بجا همه چی فرق کرده، بجا امر حقیقی هر جا اعتبار در مثلا حقیقت باشه ارزش داره، هر جا نباشه ارزش نداره. فهمیدیم مغز
اعتباری و حقیقی
این این خارج اینجا میگیم حالا این بخواییم یه مثلا فلسفی در بحث بکنیم، یعنی واقعا یه تغییری حالا یا در بیرون انسان یا نخواستی میگیم در درون انسان به وجود بیاد درسته، یعنی در نظام عالم هستی حالا چه کسی قائل به بیرون انسان باشه کسی قائل به بیرون انسان چیه نباشه، بالاخره من وقتی قضا میخورم یه تغییر حقیقی حس میکنم، چه بگم این تغییر حقیقی در درون من است فقط، چه بگم نه این تغییر از بیرون من به درون آن وارد شده است، اون ثمره واسه ما چیه نداره. یعنی در تفکیک حقایق و اعتباریات گرچه این مال بیرون بیرون، ولی این بیرونش مهم نیست، مهم این هستش که یک مابعضای در عالم هستی دارد چه در درون ما چه بیرون ما.
مثلا
این هم یکی از دنبال ریاسته به نظر یه حس ارزای درونی
میشه دیگه، این یه حس واقعی
درسته، این درسته ساعتا اون ریاسته هست داره. نه این در اثر ریاست یه لذت میبرن، ما میخوام بگم آقا این لذتی که در اثر ریاست میبری چون ریاست امر واقعی نیست، این لذت شما چی هست؟ یک لذت از یک امر وهمی است، لذت از امر وهمی طبیعتاً چی هست؟ بقا نداره، بقاش تا چی هست؟ تا وقتی اون توهم باقی باشه، توهم رو با خودش نمیسته که لذا دولت بعدی میاد درست فوری رئیس جمهور رو عزل میکنه، رهبران عزل میکنه، نمیدونم مجلس رو عزل میکنه، همه اینا رو به کنار یک دولت جدید تشکیل میده. معنی که به یک امر وهمی دل بسته بودن بر اساس یک لذت، اونم لذت امر حقیقی است، ولی چون دلبستگیم به اون بوده طبیعتاً چی میشه؟ طبیعتاً سرم کلا رفته. میتو از اول بیا لذت را بر اساس چیزهای قرار بده که اون چیزها چی هستن؟ دوام و بقا دارن. اون چیزی که دوام و بقا داره فقط یه چیز تو عالم خداونده. هر چیز دیگه یعنی که میگیم بهش دل بده از این با که با خدا رفت داره. اگه میگیم رسول خدا، اگه میگیم امیرالمومنین، اگه میگیم نماز، اگه میگیم صدقه، اینا همش از باب چی هستن؟ از باب ارتباطشون با خداوند هستن. ولی خود اون ریاضت مسلمان به هر شکلی شما حساب کنی امر چیه؟ امر اعتباری است دیگه. یعنی نه در درون نه در بیرون در هیچ موطنی از عالم ما به ادارش پیدا نمی‌کنیم. مثلا
انسان قائل علم همین موضوع هم تخیلیده هم مدواقات اینا مثلا هم علم هم حیات هم
قائل به علم نیستن. میگن همه موضوع علم دارن ولی رفتارهاشون از علمشون نشأت نمی‌گیرن. یه بحثی که توی عبارت قرآن استفاده میشه، معلوم مولا سلام اثبات کردن که تمام موجودات چه جمادات چه نباتات چه حیوانات چه انسان ها اینا وجود چی هستن؟ داره علم و ادراک و قدرت چی هستن؟ این به قول خودشون هر جا هستی هست نام هست، ولی اونا رفتارشون بر اساس علمشون نیست. لذا به اینجا مبتلا نیستن. تو حیوانات بحثه، حیوانات رو قدر میگن نمونان فعال به علم هست، ولی نباتات و جمادات و اینا ظاهرا نشید نیستن، فعال به علم نیستن. یک کارشون بر اساس نظام طبیعیش انجام
میشه. عالم
هست نه؟ عالم بودن غیر از فاعل علم بودن. یه چیزی نمیدونن ولی رفتارش ناخودآگاه تعیین میدن ازشون. مثل که شما الان عالم به تنفستون هستین اما تنفستون بر اساس علمتون میدن. یه چیزی که بفهمین تنفس خوبه بعد تصمیم بگیرین بعد نفس بکشین. چه حواستون باشه چه نباشه نفس میکشین. گرچه علم به فعلتون داره.
دوستان که نماز خودش حقیقیه وجوبش اعتباری این حقیقی بودن نماز رو
این نماز واقعا کاری تو عالم خارج این آدم واقعا خوارش میشه با بدنش درسته تو قلبش هم واقعا یه ربطی به خدا پیدا میکنه ربطی تحول واقعی است توهم میشه واقعا یه اتفاقاتی داره میفته وقتی نماز میکنه ولی وجوب نماز مثلا فرض کنید سال چندم به عزت مثلا حضرت کاملا نماز واجب است میگه گفتن واجب است چی تو عالم خارج ایجاد شد مثلا مجلس از فردا مثلا تصویب میکنه که مثلا فرض کنید هر کسی مثلا واجب است مثلا 10 آدم به حساب دولت بریزه این واجب است چی تو عالم خارج ایجاد میکنه؟ نه دیگه درست یه قرارداد است یه توافقه
به دلیل
که از شهر بیرد کده از چه راه هایی میشه خب آنها این سخته یعنی این در واقع به اصطلاح یعنی بحثه که عقل میتواند باید ها نباید ها چی بکنه تشکیل شده یا چه یا نمیتونه نظرات مختلف چیزا شده بحثی که دنباله دار گرفته دوسته خیلی از بزرگان معتقد هستن که در یه محدوده عقل میتونه یک سری باید نباید یعنی اعتباراتی که آدم به حقیقت میرسونه تشخیص بدیم ولی دارش محدوده مسلما یعنی دارش وسیعی که نیست بخاطر این آدم محتاج انبیا میشه و محتاج مثلا به نهج میشه یعنی بحث اصطلاح باشه من خیلی پول و تفصیل داره که نکنم توی چند کیلومتر
داره این
بحث اون راستش پیشفرض این بس خیلی داره یعنی مثلا این واقعی که داره شروع میکنه یک مجموعه پیشفرضای مثلا فرض کنیم معرفت شناسی داریم یک مجموعه پیشفرضای هستی شناسی داریم یک مجموعه پیشفرضای انسان شناسی داریم بعد از همه اینا که شما راستین تا دینم قبول میکنه یعنی بعد اولا قبول کنه که مثلا ذهنی هست ادراکی هست علمی هست نمیدونم یقینی هست بعد قبول کنه که مثلا عالم هستی مراتبش اینطوریه نه اول قبول کنه یعنی جهان بینیمون درست بشه بعد قبول کنیم حالا خدا پیغمبر فرستاده بعد یعنی ما الان فرند البته نه که تمام کتاب اینطوری باشه بعد مثلا مقدمات معلومات عقلی به پیغمبر هم مربوط نیست درسته ولی فعلا این که جور کتابا چون یه تلفیق از عقل و نقل با هم دیگه طبعا شما باید همه این چرا قبول کرده باشین حجت قرآن رو قبول کرده باشین خب مخواه ما فهم میگه این که باقی همونسا ما باقی همونسا این وقتی بعد این بحث معرفت شناسی بکنیم یعنی بخواه مثلا از این بحث آره این رو دارید میگه همونسا بخواه بحث که اصلا بیرون عقل خبری هست یا نیست مثلا اما یه بحث معرفت شناسی خیلی مفصل یه درسته خب این اگر آخوا به تو گردش شما باید اشکال یعنی بکنیم درسته یعنی چون نگه چون میگه از این بحث بریم واسه بیرون دیگه این
اعتبار قابل علمی
کسی اعتبار میکنه خب بله
یه اعتبار در زمین شخصا بچه میشه میکنه الان
نه اعتبارات حالا بعدا ادامه نمیشه در ساینا تو علم اصول که برسیم اونجا حسول کنیم بریم بحث الان تابعه نه کنیم اعتبارات رو تقسیم کنم به دو قسمت اعتبارات شخصی اعتبارات جمعی اعتبارات شخصی ناخودآگاه یعنی خود به خود وجود میاد اصلا فعال علم هم نیست ولی اعتبارات جمعی همه چیز فعال به علم یعنی اعتبار ملکیت و ریاست و دولیت و قوانین و اینا اینا همش در اساس تصور مسئله و تطبیق به فایده‌اش و تصمیم گیری و بعد جهر کردنش. ولی اعتقاد شخصی اینطوری نیست، نه راست میگه، اینا ناخودآگاه به وجود میاد. نه نه من سوال شروع متوجه نشدم در ایران که شروع کردم بخاطر احتیاطا دیگه تمامش کردم. نه یه ساعت شد نشد
چی؟
آن نه مگه چه چند چه روزایی؟ نه نه آقا بگم شد تنشید گرم رفت آقا داشتون سوال میتر گول بشه سوال میتر قرار دو زرفه شد دیگه بسید قرار حالا اونجوری پیش نمیراسه دارم بحث معرفت شناسی من خیلی با طرحش موافق نیستم واسه یعنی بحث معرفت شناسی حالا یا باید بره تو عمقش یا نباید بره پیش راستش یه سه بحثات این نصف کارش خیلی ضرار میشه در نرفتنشن خب بخوام این تو اون داشتن مثلا میخواد راست یعنی مثلا ما وقت مثلا تو درس خبری خودم مثلا شما مثلا منطق رو بخونید مثلا فلسفه اینا مثلا فلسفه رو بخونید مثلا مثلا این مدرسه مثلا اون بخواد خصوص جواب شما بیان بین قرض و متداول بده و اون نمیشه اینا رو هم یا بعد به حرفای راست سراج عرض کنم علکی سر بکنیم ما سوالش کنیم درسته که بعد با شما این شیش ماری دارمین جواب دیگه میدن میگم خب نه این رو اینجوری میکنیم یا هم خب دوت بشه بگه دوت بشه نمیشه این طریق گفت بشه یه مجموع مقدمات میکنم اون قدیم من در عدم از میکنم نمیدونم یعنی بحثه بحثه که آدم اگه نزدیکش نشه خیلی بهتره یعنی قبل وقتش ها بعد از بحثه بیدره ره آدم نصف کارم بدونه نصف کارشی تونسته دیگه نداره ولی بعد از آدم نصف کار بدونه خیلی درد و سفر این شما برمت انتو من شروع بگین اولی مجموع شعبه باید تر بکنین درست این شعبه رو تر بکنین شعبه رو همه قبول میکنم برای که باید حلش بکنین واقعا یک کار دیگه میگن که سعی میده تو چاچه این لقا درش کنن شعبه های قرار بدش اینطوریه یعنی شعبه کردنش آسونه است جواب دادنش خیلی سور تفصیل داره اگه کسی مبتلا شده باشه مثلا شکاک شده باشه خب با مثلاش فهمه دیگه مبتلا شده دیگه من باید بشنه فکر کنم دیگه
میگه
در مقدمات ایشون فهمونه قبول نداشته باشه قبول نشه اینا قبول نشه اون وقت آدم واقعا شکاکیت داره این اصلا آن شکاکیت چیز میاره دیگه مریضی میاره نمیدونم افسردگی میاره نمیدونم اصلا آدم چیز فلج میکنه یه واسه نه آدم مثلا یه انگار علمی یالا این هم میشه ولی زندگی داره میکنن اینکه در زندگی شون کنه معلوم به اون شکاکیت که مثلا نیست ناخداغا شکاکیت ولی اصطلاحی هست میتونم میتونم که آن من شک دارم مثلا این شک هایی که به دل نفوذ نکنه خیلی خطرناک نیست کسی از این مرحله قدم رد بشه و دیگه دوستان دارم